در واقع سوسی که استفاده می شده آلوده به HIV بوده و به همین دلیل پلم شده. عکساش هم حتی گذاشتن که کاشف عمل اومد که در واقع به خاطر حالا تخطی هایی که انجام داده بوده مربوط به ماه رمضان و روزه‌خواری بوده نه به HIV. نمیدونم روی صندلی اتوبوس دقت کنید، ممکنه سنجاق هایی گذاشته باشن که آلوده به خون HIV باشه. همه اینا شایعاتیه که واقعا من شخصا میمونم که خب کی پشتش هست، چه سودی میبره از این که مردم رو در هراس و تنش نگه داره. و متاسفانه چون علی‌رغم این که خیلی بهتر از قبل شده وضعیت آگاهی و نگرش نسبت به این بیماری، ولی خب هنوز نگرانی های بیجا وجود داره و سواد سلامت توی این زمینه یه مقدار پایین هست. گاهی وقتا این شایعه ها رو، حالا ظاهرا اون کسانی که درست هم میکنن این شایعه ها رو بلدن که خیلی حرفه‌ای سناریو بدن و میگم در موقع حتی عکس بهش اضافه کرده بودن که برای خیلی ها باورپذیر شده بود دقیقاً یه حتما صحت داره و انقدرم دیگه در موردش کسای دیگه ای صحبت میکنن. معمولا وقتی یه چیزی به یه هنجار تبدیل میشه، من شنونده یا بیننده اون خبر خیلی سریعتر باورش میکنم. هنجار از این بابت که افراد خیلی زیادی در موردش صحبت، خود این دامن میزنه به قوت گرفتن اون شایعه.
بله،
تمام اینها از قبیل این که توی خوراکی ها، توی سس ها HIV هست یا روی سنجاق های به اصطلاح تهگرد HIV رو زدن، اینا هیچ کدوم نمیتونه راه انتقال HIV باشه و تمام شایعات بی اساس و مایه استراب بیجا برای شهروندان.
آقای دکتر، در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان از رادیو دری هستیم. در این لحظات اگر کوتاه راجع به تفاوت HIV و ایدز صحبت بکنید که فرقشان چیست و یکمی که آیا بیماری ایدز درمان داره یا خیر و قابل کنترل هست یا خیر.
خیلی سریع میگم و از روش رد شیم. HIV اسم ویروسی هست که باعث نقص ایمنی میشه در بدن فردی که وارد میشه و میتونه در واقع سالهای سال بدون علامت بمونه. توی این سالها ما میگیم اصطلاحاً فرد HIV مثبته یا داره با HIV زندگی میکنه.
بله.
وقتی که در مرحله آخر بیماری، شاید بعد از 8 الی 10 سال، سیستم ایمنی به شدت ضعیف شد و بدن مورد هجوم انواع عفونت‌ها و یا حتی سرطان‌هایی قرار گرفت، به اون مرحله که در واقع مرحله آخر بیماری میشه اصطلاحاً میگیم مرحله ایدز.
بله.
و درمان چه کار میکنه؟ باز برگردیم رو بحث درمان. درمان با پایین نگه داشتن بار ویروسی و بالا بردن سطح ایمنی، در واقع گلبول‌های سفید، باعث میشه که هیچ وقت بیمار به اون مرحله ایدز نرسه و یک عمر طبیعی بکنه. میتونه ازدواج طبیعی داشته باشه، اگه خانومه میتونه فرزندآوری طبیعی داشته باشه و راحت با این بیماری زندگی کنه و عمر 71 سال هم تخمین زده میشه برای بیمار.
بله.
بیماری ایدز کاملا قابل کنترل و قابل درمان هست. فقط یه نکته داره، ما توی انگلیسی دو تا واژه معادل درمان داریم، کیور و تریتمنت. درمان کیور نیست، درمان قطعی نیست، ولی تریتمنت، همونطور که عرض کردم، درمانیه که میشه باهاش یک عمر طبیعی و زندگی نسبتاً طبیعی داشت، ولی همیشه باید اون داروها رو مصرف کنه.
خب عزیزان شنونده، بحث مربوط به پیشگیری از ابتلا به ایدز همچنان ادامه داره و انشالله در برنامه آینده مجدداً با جناب آقای دکتر جهان میرنژاد صحبت خواهیم کرد. ما بسیار تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر جهان میرنژاد. با آقای دکتر خداحافظی میکنیم، اما با شما عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز ضربان ما را همراهی بفرمایید.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطق سیل زده هستن گرفتار میشن، در مورد اونا صحبت میکنم با اتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکن در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی است. می‌دونید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانه‌شون رو از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی‌ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی‌ها ممکنه که به خانه‌های فامیل‌هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجود داشته باشن. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس‌های ایجاد کننده عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری‌های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌هام مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانیه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یا استامینوفن هم توی همه خونه استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاح دید متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
سپاس از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت خارجه طالبان در تماس تلفنی با همتای تاجیکستانیش با ابراز تأسف از کشته شدن شهروندان چینایی در مرز افغانستان و تاجیکستان تأکید کرد. طالبان برای تأمین امنیت مرزها و تحقیقات مشترک درباره این حادثه آمادگی کامل دارد. امیرخان متقی در گفتگو با سراج الدین مهرالدین افزود طالبان تقویت امنیت مرزی، اجرای تحقیقات مشترک و هماهنگی‌های لازم را بخشی از تعهدات خود و اقدامات مشترک علیه عناصر شرور را نیاز فوری و اجتناب ناپذیر برای حفظ ثبات منطقوی می‌داند. و ای تصریح کرد در ماهای اخیر در روند همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و تاجیکستان فضای اعتماد شکل گرفته است، اما برخی حلقات می‌کوشند این روند مثبت را تخریب و روابط را دچار تنش کنند. در کمتر از یک هفته گذشته در روزهای یک شنبه و جمعه دست کم دو حمله مرزی از خاک افغانستان علیه تاجیکستان روی داد که در مجموع دو حادثه 5 شهروند چینایی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. این شهروندان چینایی برای یک شرکت محلی در جنوب تاجیکستان کار می کردند. در پی این حملات سفارت چین در دوشنبه از شهروندان چینایی خواست که فوراً مناطق هممرز با افغانستان را ترک کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در چارچوب نشست‌های دوره‌ای خود بار دیگر دوسیه افغانستان را به بحث خواهد گذاشت. این نشست که هر 3 ماهی یک بار برگزار می شود و بررسی ابعاد مختلف بحران انسانی، وضعیت سیاسی و چالش های امنیتی افغانستان اختصاص دارد. بر اساس اطلاعی رسمی این شورا که به تازگی منتشر شده، در این جلسه جورجیت گانیون، معاون سیاسی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما، به همراه یکی از مقام های ارشد دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا و همچنین یک نماینده از جامعه مدنی افغانستان گزارشی از شرایط موجود را ارائه خواهند داد. به گفته منابع آگاه پس از نشست عمومی اعضای شورا وارد رایزنی های غیر علنی خواهند شد تا درباره جزئیات و راهکارهای احتمالی برای مدیریت بحران به گفتگو بپردازند. هنوز تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده است. هیئت نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان همزمان با نشر پویش جهان را نارنجی کن بر حمایت از آموزش زنان و دختران افغانستانی در رشته های پزشکی تاکید کرد. این هیئت تاکید کرده است که از ارائه خدمات صحی در افغانستان پشتیبانی می کند تا زنان، دختران و مادران مراقبت های حیاتی دریافت کنند. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت: پویش اقدام برای پایان دادن به خشونت برای تضمین خدمات بهداشتی امن و قابل دسترس برای همه حیاتی است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد 1400 درهای مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را برای دختران بست. آنها پس از مدتی تحصیل دختران در رشته‌های طبی را در همه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز ممنوع کردند. این اقدام نگرانی‌ها را درباره کمبود زنان و در کادر درمانی افغانستان تشدید کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر افزایش آگاهی دهی عامه و مبارزه با بیماری ایدز یا HIV تأکید کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده تا 10 ماه سال روان میلادی 300 مورد مثبت این بیماری در سراسر افغانستان ثبت شده است. از سوی دیگر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که حدود 13,000 نفر در سراسر افغانستان به بیماری ایدز مبتلا هستند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری HIV یک نشست آگاهی دهی عامه را در این وزارت برگزار کردند. عبدالولی صدیقی، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هدف از برگزاری این نشست را شریک ساختن معلومات، یافتن راه‌حل‌های مبارزه با بیماری HIV و تاکید بر ادامه کمک‌های نهادهای بین‌المللی در این زمینه عنوان کرده.
ما تاسو کوشش وکو آگاهی عامه وکو او بلدار سی درملنه په خاطوګه وکو لکه څنګه چې اوس روانه ده. امید شته چې دغه HIV مرض سی دا ختم کول افغانستان یا ډیر ټیټ دغه درجه ته ورسو.
عبدالرحمن شیریندل مسئول بخش HIV وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت که از آزمایش بیش از 82,000 فرد مشکوک با HIV در جریان 10 ماه گذشته در سراسر افغانستان 300 مورد آن مثبت گزارش شده است.
2,255 خلکو وینا ماینه سوی در چه پدی که دریس و مثبت پیخی وی. نو گلوبل فند پا مالی کمک کندی اتا مراکز چه در یه ارتی پا نامی یادی چوره که در HIV مریضان درملان او تشخیص کیش.
نعیم الله صافی نماینده سازمان جهانی بهداشت نیز در این نشست از ادامه همکاری هایشان در این زمینه با حکومت طالبان و مردم افغانستان اطمینان داد.
زه صرف غواړم د نړیوال روغتیایي سازمان په استازیتوب خپل هغه تعهد اعلان کړم چې لکه تل په څیر به موږ په دغه برخه کې خپلې همکارانو ته ادامه ورکړو.
در همین حال نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفت که نظر به بررسی بخش HIV این نهاد، حدود 13,000 تن مبتلا به مرض HIV یا ایدز در افغانستان هستند که از این میان 1,600 تن جوانان و کودکان خدمات بیماری HIV را دریافت می کنند. پزشکان هم با ابراز نگرانی می گویند اختلاف میان آمار ثبت شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که احتمالاً تا هنوز وزارت صحت عامه حکومت طالبان نتوانسته بخش زیادی از مبتلایان به این بیماری را شناسایی کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مسئولان محلی در بلخ می گویند در بازار ادویه این ولایت هیچ گونه کمبودی به وجود نیامده و حدود 609 دوا در داخل افغانستان تولید می شود. خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می دهد.
با افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت بازار دوا، مقام ها در ولایت بلخ می گویند نه تنها هیچ کمبودی در عرضه ادویه وجود ندارد، بلکه روند واردات دواهای با کیفیت نیز در حال تقویت است. مسئولین محلی در بلخ تاکید دارند که بازار ادویه این ولایت در وضعیت باثبات قرار دارد. محمد صادق محمدی، رئیس اتحادیه دوافروشان بلخ، با اطمینان میگوید
دوا سازمان در مارکت چون ده کمبود ده دوا سره ندی مخسوی.
ما تا اکنون با هیچ گونه کمبود دوا روبرو نشده ایم و مقدار لازم ادویه در استاک های ما به طور کامل موجود است. تا اکنون 120 جواز تولید از سوی وزارت تجارت صادر شده و در سراسر کشور 60 فابریکه تولید دوا فعالیت دارند که حدود 600 دوا محصول دوا تولید می کند. همچنین در بخش تولید سیروم و شربت به خودکفایی رسیدیم و حتی توانستیم برخی از محصولات از جمله سیروم را به کشورهای عراق و مصر صادر کنیم.
سیروم و صادرات داره بخه.
از سوی دیگر هارون رشید قاضی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، از تلاش‌ها برای توسعه بازار دوا سخن میگوید و میافزاید. مذاکرات با چند شرکت معتبر تولید دوا در ایران و ازبکستان جریان دارد و قرار است تفاهم‌نامه‌های برای واردات دواهای با کیفیت و با قیمت مناسب به امضا برسد. با گفته او این اقدام می تواند زمینه ورود دواهای معیاری و تقویت بخش صحی بلخ را پیش از پیش فراهم سازد.
پلان های در را داریم، زیر دست داریم که انشالله به زودی شما شاهد آن خواهد بودیم که ما نه تنها بلخ را بلکه تمام ولایت شمال را به طرف خودکفایی و تولید داخلی پیش ببریم. ادارات محترم اماراتی تماما کوشش میکنن که چیزی که وارد افغانستان میشه مطابق استانداردهای بین المللی و مطابق استانداردهای افغانستان باشه، خصوصا در بخش ادویه و غذا، و انشاءالله ما اطمینان میدیم که من بعد چیزی که وارد میشه با کیفیت می باشه و از لحاظ کیفیتی انشالله هیچ مشکلی نخواهد داشت.
در سالهای اخیر بازار دوا در افغانستان به دلیل نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های وارداتی با چالش‌های روبرو بوده است. اما بلخ یکی از ولایت‌هایی است که تلاش کرده با ایجاد هماهنگی میان دوافروشان، اتاق تجارت و نهادهای وارداتی ثبات بازار را حفظ کند. اکنون مقام‌ها امیدوارند با امضای تفاهم‌نامه‌های تازه و افزایش همکاری با شرکت‌های خارجی هم کیفیت دواها تضمین شود و هم قیمت‌ها در دسترس مردم باقی بماند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر خارجه پیشین آمریکا در سخنرانی خود در دانشگاه دوک ادعای مقامات دولت ترامپ مبنی بر ورود پناهجویان افغانستانی بدون بررسی امنیتی به آمریکا را رد کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در اداره بایدن که سالها در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی فعالیت داشته و بخشی از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 را نظارت کرده بود، گفت هیچ یک از پناهجویان مستقیما به ایالات متحده منتقل نشدند. افغانستانهای در معرض خطر ابتدا به کشورهای واسطه‌ای مانند قطر و کویت منتقل شدند و پس از آن مراحل بررسی دقیق‌تری را پیش از ورود به آمریکا پشت سر گذاشتند. و افزود این روند بی‌نقص نبود، اما ادعای ورود ده‌ها هزار نفر بدون بررسی نادرست است. بر اساس گزارش منابع مطلع، رحمان الله لکنوال اهل افغانستان که فرد مزنون فیر اخیر در واشنگتن است، پیش از ورود به آمریکا چندین مرحله بررسی امنیتی را گذرانده و حتی بیش از یک دهه با سازمان سیا همکاری داشته است. ترامپ پس از فیر دولت بایدن را متهم کرد که هزاران افغانستانی را بدون بررسی یا تحقیقات لازم وارد کشور کرده است. رئیس جمهور آمریکا دستور توقف پردازش دوسیه‌های مهاجرتی افغانستانی‌ها و بررسی مجدد کارت‌های سبز صادر شده در دوران بایدن را صادر کرده است و همچنین اعلام کرد که محدودیت پذیرش پناهجویان در آمریکا برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، سخنگوی قصر سفید در اظهارات تازه تصمیم جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان را منشأ پیامدهای امنیتی جدی برای ایالات متحده معرفی کرد. کارولین لویت انفجار انتحاری سال 2021 در میدان هوایی کابل را که با کشته شدن 13 نظامی آمریکایی انجامید، نماد عقب نشینی شکست خورده بایدن خواند. وزیر داخلی جرمنی از مذاکرات مقامات برلین با حکومت طالبان برای بازگرداندن افغانستانی‌های محکوم به جرایم کیفری خبر داد. الکساندر دوبرنید افزود روند شناسایی افراد مورد نظر از طریق تبادل داده میان دولت جرمنی و نمایندگان سفارت افغانستان در برلین انجام می شود و برلین قصد دارد اخراج‌ها را منظم‌تر کند. او تأکید کرد احتمال بازگرداندن زنان نیز منتفی نیست و قوانین جرمنی در زمینه اخراج میان زن و مرد تفاوتی قائل نمی شوند. هرچند تا کنون تنها مردان اخراج شدند، اما اولویت با افراد محکوم به جرایم کیفری و اشخاص خطر آفرین است. وزیر داخلی جرمنی هر گونه معامله سیاسی با حکومت طالبان را رد و اظهار کرد برداشت برلین این است که مقام‌های افغانستان می‌خواهند نشان دهند آماده پذیرش مسئولیت هستند. جرمنی پس از بازگشت طالبان به قدرت چندین بار مهاجران افغانستانی محکوم به جرایم کیفری را اخراج کرده است. در جولای 2025 81 مرد افغانستانی و در آگوست 2024 28 نفر دیگر به کابل بازگردانده شدند. حکومت طالبان این روند را تایید کرده است. و رئیس جمهور ونزوئلا گفت مردم این کشور در 22 هفته گذشته با یکی از شدیدترین اشکال تجاوز در تاریخ خود مواجه بودند، اما ونزوئلا کشوری شکست ناپذیر است و تسلیم نخواهد شد. نیکولاس مادورو در مراسم سوگند فرماندهان مجامع مردمی بولیواری در کاراکاس تأکید کرد اکنون وحدت ملی در ونزوئلا در بالاترین سطح خود قرار دارد و همه جریان‌های سیاسی این کشور تهدیدهای نظامی و امپریالیستی را محکوم کردند. رئیس جمهوری ونزوئلا اظهار کرد کشورش صلحی را می‌خواهد که بر پایه حاکمیت، برابری و آزادی باشد. مستعمره هرگز، بردگی هرگز، آزادی و جمهوری همیشه. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 5 به وقت کابل. با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما هستم. وقتتان بخیر.
سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان شکارچی و شیر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
ای کاش همسر و فرزندانت را نیز با خودت می آوردی دل بندم.
آری، راستی گفتی که بزودی فرزند سومت هم به دنیا خواهد آمد؟
بله پدر جان، راستش به همین خاطر آنها را نتوانستم بیارم. اما
چی فرزندم؟
اما امروز آمدم که خودتان را با خودم ببرم.
میشین هویزن؟ میخواهد ما را با خود ببرد؟
آره پدر جان، مادر جان، اکنون شما به ایام سالخوردگی رسیدید، دیگر مثل سابق جوان نیستید. من هم با همه علاقه‌ای که دارم و دلیل گرفتاری نمیتوانم هر روز احوال پرستان بیایم.
خدا جزای خیرت دهد فرزندم. من و پدر پیرت همینجا راحت هستیم.
مادرت راست میگوید.
اما مادر جان، شما اینجا باشید، ما در شهر تشویشتان را داریم.
تشویش من را نداشته باش. تو همین که گاه و گاه به دیدن ما میایی خود کفایت میکنه.
زبانم لال، اگر خدای نکرده اتفاقی برایتان بیفتد، یا چه میدانم حیوان درنده‌ای چیزی.
فرزندم، خداوند خود بهترین حافظان است.
در آن که شکی نیست، اما
خاطرت آسوده باشد.
یادت باشد که دفعه بعد هر زمانی که فرصت کردی بیایی به مادر و پدر پیرت سر بزنی، حتما همسر و فرزندانت را نیز با خود بیاوری. باور کن که ما دلتنگ نوه‌های من شده ایم.
به دیده منت، اما ای کاش با من به شهر می آمدی.
می آییم فرزندم، هرگاه زمان آن شود ما خودمون می آییم.
آری فرزندم، آری.
چه گفتی؟ میخواهی بروی شکار؟
همین طور است. یک شکارچی شکار برود چیز عجیبی است.
عجیب که نیست.
میروم دیگر. یا پرندهی به دام میاندازم یا حیوانی را شکار میکنم. شک ندارم که با دست پر باز میگردم.
خدا کند.
چه گفتی؟ از کدام خدا سخن میگویی؟
از همان خدایی که تو باورش نداری.
من چیزی را که نبینم باور نمیکنم. میخواهد خدا باشد یا هر چیز دیگری.
بحث کردن با تو هیچ فایده ای ندارد.
مرحبا، وقتی دلیلی بر مدعایت نداری بهترین کار سکوت است.
بسیار خوب.
ای چه آهوی خوشنقشی. آری بسیار زیباست. اکنون تیری در چله کمان می نهم و او را به درختی که کنارش ایستاده می دوزم. این تیر، این هم کمان. اما نه، آهوی به این خوش خط خالی را حیف است بکشم. آری بسیار زیباست، زندهش را بیشتر می خرند. او را زنده می گیرم. آری باید تلاشم را بکنم، همین کار را می کنم. زنده او ارزشش بیشتر است.
شکارچی جوان آهسته به سراغ اسب خود رفت. سوار بر اسب شد و به سرعت به طرف آهو تاخت. او که احساس خطر کرده بود پا به فرار گذاشت. آهو با تمام توان می دوید و مرد شکارچی هم با اسب او را دنبال می کرد. آهو کم کم از نفس افتاد. شکارچی از زنده گرفتن او نظرش برگشت و تیری در چله کمان نهاد تا او را با تیر بزند. هنوز تیر را رها نکرده بود که صدای رعد و برق مانع حرکت او شد. در زمانی کوتاه ابرهای سیاه آسمان را پوشاندند و بارانی شدید شروع به باریدن کرد. شکارچی تیر را رها کرد اما به شکار نخورد و آهو گریخت. زمین گل شده بود و دیگر آهو هم دیده نمی شد. جوان از حرکت باز ایستاد.
آه این چه موقع باریدن باران بود. چاره نیست، باید بازگردم. آه چه بارانی میبارد. ای کاش همان اول آهو را با تیر میزدم. تمک کردم، هوا تاریک شده است. واش از کدام سو بازگردم؟ این باران تمام شدنی هم نیست. ای لعنت به این بخت و اقبال من، این باران هم که خیال ندارد قطع شود. چه کنم؟ از کدام طرف بروم؟
سرانجام باران بند آمد. همه جا گل شده بود و هوا هم کاملا تاریک. سردی از یک طرف و تاریکی از طرف دیگر جوان شکارچی را به ستوه آورده بود. او حالا یقین کرده بود که راه را گم کرده است. نمی دانست که چه کند. از طرفی نمی توانست اتراق کند. خطر حمله حیوانات وحشی وجود داشت. ناامیدی کم کم در دل جوان آشیانه می کرد که از دور سوسوی نوری کم جان توجه او را جلب کرد.
کیستی؟ کیستی؟ آمادم.
در را باز کنید. مردی شکارچی هم که راه را گم کردم. خواهش میکنم در را بکشایید. پدر جان، من برای شکار آمده بودم. هوا تاریک شد، راه را گم کردم. آیا شب را میتوانم اینجا بمانم؟ اگر پول هم بخواهید میدهم.
بیا داخل فرزندم، نیازی به پول نیست. از هر کجا آمده ای خوش آمده ای.
زنده باشید، اجازه دهید اسام را ببندم.
بسیار خوب.
خوب شد که شما اینجا بودید و الا نمیدانستم که چه بر سرم می آمد.
باید گرسنه باشی.
همین طور است، آنقدر گرسنم که می توانم یک بره را تمام و کمال بخورم.
خوش آمدی جوان.
زنده باشی. زنده باشی مادر جان.
می بخشی که جز این کاسه شیر و قرص نان اکنون چیز برای پذیرایی از تو نداری.
چاره ای نیست، برحال من به شدت گرسنم. نان شیر را بخورم آنگاه خواهم خوابید. بسیار خسته نیز می باشم.
آسوده باش جوان، هم اکنون برایت زیراندازی می آورم.
لطف می کنی پدر جان، زحمت شما. خب این نان چه شیری مزه داری.
بیا جوان این هم زیرانداز.
زنده باشین.
راستی؟
بله پدر.
اگر خواستی پیش از خفتن نماز بخوانی، در کوزه آب برای وضو هست.
تو راحت بخواب جوان، من میروم.
زنده باشی مادر جان. گفتی چه کار کنم پدر جان؟
نماز. گفتم شاید امروز گرفتار باران شده ای و نماز.
من نماز نمیخوانم پدر جان.
خب البته به شدت خسته ای، قضای آن را حتما.
پدر جان من اصلا نماز نمیخوانم. خدایی که دیده نمیشود چرا آن را عبادت کنم؟ خدا را به من نشان بده تا نماز بخوانم. میتوانی او را به من نشان دهی؟
فی الحال خیر، شما استراحت کنید.
زنده باشیم. نان شیر لذیذی بود پدر جان، اما حیف که کم بود، مرا ببخشید.
شرمنده جوان، اگر بیشتر موجود می بود از مهمان خود دریغ نمی کردی.
روز بعد جوان میخواست برود که پیرمرد از او خواست که با او به اطراف کلبش بیاید، چون میتواند به راحتی شکار کند و با دست پر بازگردد. جوان قبول کرد و با پیرمرد براه افتاد. جوان دامش را پهن کرد. از قضا پرنده‌ای به دام او افتاد. او میخواست برود و پرنده را بردارد که سر جایش خشک شد و از حرکت ایستاد.
چه شد جوان؟ چرا ایستادی؟
چرا ایستادم؟ شیر، شیر.
شیر؟
آری.
کجاست؟ من که شیری نمیبینم.
به زمین نگاه کن پیرمرد، این ردپای یک شیر بالغ است. او حتما در این اطراف کمین کرده است، مطمئن میباشم.
گمان نمیکنم رد پای شعر که دلیل نمی شود شعر وجود داشته باشد. نه، این اطراف شعری نیست.
چه میگویی پیر مرد؟ من شکارچیم. نگاه کن، این رد پا تازه است. هر آدم عاقلی می داند که باید از اینجا دور شد، مگر اینکه قصد داشته باشد که طعمه شعر شود. شعر است، مطمئن.
پس به نظر تو از رد پای شعر می توان به این نتیجه رسید که شیر همین اطراف است؟
آری معلوم است، کور که نیستم، رد پای شیر را با چشم می بینم پیر مرد.
ای جوان.
بله.
همانطور که از رد پای شیر و حضور شیر در این جنگل می توان پی برد،
خب
از این همه مخلوق که در اطراف ما هست نمی توان پی برد که آفریدگاری وجود دارد؟ نمی توان؟ آیا خدایی نیست؟
نکند اصرارت برای ماندن در اینجا برای همین بود؟
راستش را بخواهی همین طور است جوان. اطراف ما پر است از نشانه هایی که میگوید خالقی هست.
سخنتان بر دلم نشست. آری آری، حق با شماست، نشانه ها بسیار است.
اکنون بهتر است که از اینجا دور شویم. در مورد شعر هم حق با توست. این رد پا مربوط به یک شعر است، هر لحظه ممکن است که سر برسد. بهتر است که دور شوی.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم مثل هفته های گذشته. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب این هفته هم میخواییم که با معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس بپردازیم. میدونید که رژیم بعثی عراق 8 سال جنگ را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد و در این جنگ 8 ساله بخشی از مردم افغانستان در این جنگ حضور داشتند و به جانفشانی ها پرداختند که تعدادی از این رزمندگان هم به شهادت رسیدن. ما در برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی که در دفاع مقدس در جنگ 8 سالی تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند میپردازیم. این هفته میخواییم با معرفی جوانی از ولایت میدان وردک بپردازیم که نهایتا هم در گلزار شهدای شهر قم و خاک سپر نمیشه. شهید محمد زهیر ناصری شهیدی است که در برنامه این هفته لاله های غریب با معرفی این شهید بزرگوار خواهیم پرداخت. خب مثل هفته های گذشته باز هم وامدار مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده، محقق و پژوهشگر افغانستانی هستیم که در این حوزه سالهای زیادی را مشغول بودند و کارهای بسیار بزرگی را در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام دادن و همینطور در زمینه همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان. شما دوستان حتما میدونید که متاسفانه ویروس منحوس کرونا مرحوم محمد سرور رجایی را از ما گرفت. خب دعوت میکنم شما عزیزان شنونده که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید محمد زهیر ناصری.
باز هم شهید افغانستانی را خدمت شما معرفی خواهم کرد، شهیدی که در 29 ماه خوت سال 1360 آسمانی شد و به شهادت رسید. نام این شهید محمد زهیر ناصری است. محمد زعیر ناصری در سال 1359 از یکی از روستاهای دوردست ولایت مرکزی میدان مهاجرت میکند به ایران. با توجه به علاقمندی خاصی که برای جبهه و جنگ داشته است و شنیدن این که حضرت امام دستور داده است که هر کس بتواند در هر جایی از اسلام دفاع بکند ایران افغانستان ندارد، مستقیم به شهر قم می‌رود و بعد از این که مدتی در شهر قم زندگی می‌کند، با آشنایی به دفاتر جهادی و معرفیشان از طرف احزاب جهادی به یک از پادگان‌های آموزشی آموزش نظامی می‌بیند. محمد زهیر ناصری 23 سال داشت که از قم به جبهه غرب اعزام می‌شود و در جبهه مهران در عملیاتی به شهادت می‌رسد. در پرونده شهید ناصری شهادتش را بسیار مظلومانه نوشته است. چون این می‌نویسد که شهید ناصری وقتی که از عملیات خونسازی میدان مین برمیگشتند با یکی از مین‌ها در سنگری برخورد می‌کند. این حادثه باعث می‌شود که سر این شهید و بخشی از دست و پای این شهید قطع شود. شهید ناصری با چنین فداکاری در نبرد حق علیه باطل برادری دو ملت ایران افغانستان را به اثبات می‌رساند و بدون اینکه تفاوت در بین جبهه جهادی افغانستان قائل شود و در بین جبهه جهادی ایران قائل شود، فقط به خاطر دفاع از حق، فقط به خاطر دفاع از اسلام به جبهه ایران عزیمت می‌کند و مثل ده‌ها شهید دیگر مظلومانه به شهادت می‌رسد. مزار این شهید در گلزار شهدای شیخان قم هستند.
خب بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. معرفی بسیار بسیار مختصری بود از شهید محمد زعیر ناصری، اینکه از کدام نقطه افغانستان به جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کند، دلیل این عزیمت چی هست که شما متوجه شدید مثل اکثر شهدایی که معرفی کردیم در واقع اون مرزهای اعتقادی هست که باعث میشه شهدایی مثل شهید محمد زعیر ناصری خانه و کاشانه خودشان ترک بکنن، خاک خودشان، کشور خودشان ترک بکنن و در کشور دیگه مشغول نبرد باشن، نبردی که بین جبهه حق و جبهه باطل در جریان هست. در نهایت هم خب در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی شنیدید که این شهید بزرگوار در سال 1360 به شهادت میرسه و در قم به خاک سپرده میشه و مزارش در شهر قم هست. اما شهید محمد زعیر ناصری زمانی که در جبهه حضور داشته نامه‌ای میفرسته برای خانواده خودش. این نامه سرشار از معارف هست و نگاه عمیقی که این شهید بزرگوار به مسئله مرزهای اعتقادی داره و باور عمیقی که به اسلام داره و همین باعث میشه که در جبهه ها حضور پیدا بکنه و در نهایت هم به شهادت برسه. این شهید بزرگوار چنین می‌نویسه:
خانواده محترم من، پدر، مادر، از احوالات جنگ میگویم. اگر از احوالات این جانب بخواهید، الحمدلله سلامت حاصل است و در خدمت اسلام در سایه خداوند تعالی مشغول نبرد با صدامیان کافر و صهیونیسم جنایتکار هستم و به زودی پیروز خواهیم شد.
اگر از احوال جنگ بخواهید، این عراقی ها به علت نداشتن ایمان به اسلام واقعا کورند و نمی دانند چطور با این سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بجنگند. ما مانند سربازان امام زمان در خدمت اسلام هستیم و برای شناساندن اسلام به تمامی کشورها کوشش خواهیم کرد که بدانند اسلام دین شهادت و ایثار است و کسی که علی دارد احتیاج به مارکس و لنین ندارد. به امید پیروزی حق بر باطل.
خب آنچه که شنیدید نامه‌ای بود که شهید محمد ظهیر ناصری و خانواده خودش نوشته می‌کند در زمانی که در جبهه حضور داشته و این نامه به عنوان یک سندی در پرونده این شهید بزرگوار ثبت و ضبط شده. چقدر می‌بینید که این نامه عمق داره در شرایطی که در افغانستان یک حکومت کمونیستی با حمایت ارتش سرخ شوروی برقرار هست و اینا در داخل افغانستان دارن حکومت میکنن و بحث از مارکس هست و لنین هست و مارکسیزم و کمونیسم و این مکتب هایی که به هر حال در اون زمان صحبتش خیلی مطرح بود. میبینید که شهید محمد ظهیر ناصری نوشته میکنه که کسی که علی داره احتیاج به مارکس و لنین نداره، که خب نشان دهنده مرزهای اعتقادی آدم هاست نه مرزهای جغرافیایی. انشالله که بتانیم از نامه ها وصیت نامه ها و خاطراتی که از این شهیدان باقی مانده درس بگیریم. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته لاله های غریب. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان میکنیم. شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و عرض کردم که سوالای شما، پیشنهادای شما و انتقادای شما عزیزان شنونده از این طریق به دست ما میرسه و تلاش میکنیم که با استفاده از این نظرات، این انتقادات و این پیشنهادات انشاءالله برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. دیگه ای که برنامه لاله های غریب و همینطور بقیه برنامه های رادیو دری بعد از ای که پخش میشه آرشیوش روی سایت رادیو دری قرار میگیره. میتونین که به این سایت سر بزنید، از آرشیو برنامه ها استفاده بکنید. مطالب متنوع دیگه ای که روی سایت هست حتما مورد استفاده و مورد توجه شما دوستان شنونده قرار خواهد گرفت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین که از طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.